بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. یک بخش ذکر بخش علمیه، که این بخش در فرهنگ حق بخش کامل و جامعی است و اون عبارت است از کتاب خدا، قرآن کریم، و معارف پاک و الهی و ملکوتی اهل بیت، که پیغمبر عظیم و شأن اسلام اونها رو هم سنگ قرآن و هم وزن قرآن کریم دانسته. آگاهی به این بخش علمی لازمه، واجبه، لزوم اون و وجوب اون هم عینیه. از این آگاهی و دانایی نسبت به ذکر علمی تعبیر به معرفت دینی شده. قرآن مجید می‌فرماید گروهی این معرفت دینی رو و این فقه دینی رو باید بیاموزند و بعد به جامعه برگردند و به جامعه هم بیاموزند. بعد از این آگاهی، بعد از این آموزش، بعد از این معرفت، واجبه و لازمه که این ذکر علمی تبدیل به ذکر عملی بشه، در زبان، در قلب، در نفس، در روح، در سر، تا با تبدیل شدن این ذکر علمی به عملی انسان بشه اهل ذکر، یا نهایتاً بشه خود ذکر، یعنی اونقدر عملاً و علماً با این ذکر اتحاد پیدا کنه که بشه ذکر الله، و این برای همه شدنیه. راهش برای همه بازه، چرا که از جانب پروردگار نسبت به بندگانش بخلی وجود نداره، غیر از مقام نبوت و امامت خاصه برای همه عباد خدا میسره که به این مقام عظما برسن. با یه زبان دیگری مطلب رو براتون بیان بکنم. همه شما دانشی رو به نام دانش کیمیا شنیدید. یه روزگاری کیمیا در بین گروهی از مردم ارزش والایی داشت، البته دانش محدودی بود که امروزه به صورت شیمی گسترده در اومده. اون زمان می گفتن کیمیا معلمی داشت، متعلمی داشت، تحصیلش سخت بود. هدف کیمیاگران هم این بود که مصر رو طلا کنن به قول خودش. می گفتن که ما وقتی که به گوهری به نام کیمیا دست پیدا بکنیم، مصر رو با کیمیا تماس بدیم، مصر تبدیل به طلا میشه. اهل دل، اهل حقیقت میفرمایند علم به قرآن، علم به معارف اهل بیت کیمیاست و تماس عملی با این علم، کشیدن مس وجود به این کیمیاست. نتیجه این کیمیاگری هم طلا شدن مس وجوده، قیمت پیدا کردن مس وجوده، ارزش پیدا کردن مس وجوده. ما از آیات قرآن هم استفاده میکنیم، از روایات هم همینطور، که بدون این علم و بدون این عمل طلا شدن مس وجود امکان نداره. بدون این علم و بدون این عمل انسان در مرتبه حیوانی باقی خواهد ماند، گرچه عمر طولانی پیدا بکنه. طول عمر کاری برای حیوان نمیکنه. حیوان حیوانه، یه سالش باشه یا صد سالش باشه. تحول تغییر در انسان به سوی طلای ناب شدن با آگاهی از ذکر علمی و سلوک بر اساس اون ذکر علمی میسره. یه بخش اندکی از این ذکر علمی رو چه در ناحیه قرآن چه در ناحیه اهل بیت براتون عرض میکنم. خیلی جالبه، اولیای خدا و عاشقان حق و آگاهان به قرآن اعلام کردند، چنان که در کتابهای پرقیمت نوشتن، که ما حالا و عملا با چهار آیه زندگی میکنیم. با زندگی کردن با این چهار آیه اصلا برامون مهم نیست که شب ما چگونه به صبح میرسه، صبح ما چگونه به شب میرسه. این چهار آیه راه ماست، حال ماست، اخلاق ماست، حیات ماست، زندگی ماست. آیه اول: ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم. خیلی ترکیب آیه عجیبه، به خصوص عزیز و حکیمش، که و هو العزیز الحکیم کاملا در ارتباط با مطالب آیه است. ما یفتح الله للناس من رحمت، در هر چه خیر به روی مردم خدا باز بکنه. حرف اینه که در خیر رو کی باز میکنه؟ کلید باز کردن در خیر در قرآن مجید دو تا کلید نشون داده شده. اگر این دو تا کلید در دست ما نباشه، درهای خیر خدایی برومون باز نمیشه، نه خیر مادی و زمینی. فکرتون رو از خیر زمینی بیرون ببرید. خیر زمینی رو قرآن مجید میگه خیر عام، متاعا لکم ولانعامکم، ویژه شما نیست. شما در خیر مادی با هر چی چار پا تو زمینه شریک، این مهم نیست که سر سفره‌ای که گوسفندا نشستن، شترا نشستن، گاوها نشستن، منم بشینم، که عبارت باشه از سفره خوراکی ها. حالا اونا نپختشو میخورن، ما پختشو میخوریم، نتیجهشم پر شدن کیسه شهوت، بعدم فشار این کیسه بر انسان که من رو از این فشار نجات بده. حالا یا با ازدواج خودشون رو نجات میدن یا اونایی که بریده محضن با گناهان کبیره و روابط نامشروع خودشون رو نجات میدن. این خیر مادی خیر عامه. صحبت پروردگار خیریه که دنیای مردم را آباد بکنه، آخرت مردم را آباد بکنه، گشایش های باطنی برای مردم بیاره. این خیر دو تا کلید داره. خیلی هم صریح در قرآن بیان شده. یک کلیدش تقواست. به این معنا که هر گناهی جلو اومد زلفشو به زلف زندگی شما گره بزنه قبول نکنید، چرا که پروردگار گناه رو صریحا در قرآن آتش میدونه. طبع گناه دوزخیه. اگر زلف گناه به زلف شما گره بخوره و با توبه باز نشه، قیامت شما رو طبع گناه به دوزخ میکشه. این یک کلید. کلید دوم هم ایمانه. سند مطلب هم این آیه است: ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا، باز میکنیم، برکات من السماء والارض، تمام خیرهای آسمان و زمین. اما خیر زمین یه لقمه بهتون میدن پاک حلال، که این لقمه رو میخورین به جای این که فشار بهتون بیاره با گناه فشار رو بکاهید، لقمه تبدیل به عبادت و نور میشه، به من برمیگرده، من تبدیلش میکنم به رضوان الله، به خودتون برمیگرده. این خیر، این خیر زمینی. اما خیر آسمانی فیوضات دریابار منه که به عبارت دیگر جاذبه های خود منه که شما را از زمینی بودن به ملکوتی بودن میکشه. یعنی میل به عالم ملکوت در شما پدیدار میشه، همش میخوان به جانب پروردگار حرکت کنید. جستجوگر مقام قربین، مقام لقایین، جستجوگر مقام مشاهده این. این خیر چه خیریه. ویژه انبیا و ائمه است؟ نه. یه قصابی در مغازش رو بست به نام منحال، منحال قصاب، بلند شد اومد خدمت وجود مبارک حضرت باقر العلوم علیه السلام، عرض کرد: یا ابن رسول الله، ادعو الله ان یرزقن شهاده، شما دعاتون مستجابه، دعا بکنید خدا شهادت نصیب من بکنه. حضرت فرمودن: هیچ نیازی به دعا کردن نیست. دعا کنم شهید بشی. عرض کرد نمیخواین دعا کنین من شهید بشم؟ فرمود نه. گفت چرا؟ فرمودن المؤمنو شهید. شهید یعنی آدمی که با کشته شدن میره حضور حق، مقام حضور پیدا میکنه. شهادت یعنی مقام حضور. مؤمن شهید من در مقام حضور. بعد فرمود این آیه رو نخوندی در سوره حدید، اولئک هم الصدیقین و شهدا، اینان یعنی این اهل ایمان در پیشگاه پروردگار صدیقند و شهید، گرچه در دنیا دارن زندگی میکنن. لهم نورهم عند ربهم الذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و شهدا لهم نورهم عند ربهم. چه شهادتی از این بالاتر که با تقوا و ایمان حرکت بکنی و به محضر وجود مقدس حق برسی، در مغازه، تو اداره، تو کارخونه، تو سفر، تو حضر، شب عروسی، شب عزاد، خودت رو واقعا در محضر او حس بکن. این مقام شهادت. چه مقامی از مقام حضور بالاتر؟ وقتی که تمام درهای خیر رو باز بکنم، ما یفتح الله للناس من رحمت، به خاطر لیاقت مردم، به خاطر شایستگی مردم، فلا ممسک الله، هیچ قدرتی در عالم نیست که درهای خیر باز کرده منو، چه خیر مادیه به اون معنا، چه خیر آسمانی، به روی مردم ببنده. کی میخواد ببنده؟ فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم. من توانای شکست ناپذیرم، کسی در مقابل کار من نسبت به بندم نمیتونه وایسته، و من خدای حکیمم. وقتی کلید تقوا و ایمانو در دست بندم ببینم، تمام درهای خیر رو به روش باز میکنم. یک آیه که میگن ما با این آیه زندگی میکنیم، تمام درهای خیر دست اوست، کلیدش هم ایمان و تقواست، ما هم رفتیم این کلید رو به دست رو بردیم، غرق خیریم. حالا ده تا هم به ما تهمت میزنن، چهار تا هم از ما غیبت میکنن، پنج تا هم با ما درگیر میشن، شیش تا هم به ما میگن دیوونه، پنج رو میگن ساحر، بیست رو میگن کذاب. چه میفهمن که ما کنار این آیه چه زندگی پاکی داریم؟ با خدا خوش، با خدا داریم کیف میکنیم. این یک آیه. ببینید هم ذکر علمی و هم وقتی با ایمان و تقوا تحقق عملی پیدا میکنه، چیکار میکنه با آدم این ذکر؟ دیگه آدم چی میخواد بعد از باز شدن تمام درهای خیر؟ چی میخواد بعد لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض؟ چه احساسی میکرد وجود مبارک ابی عبدالله که شب عاشورا اصرار داشت به پروردگار واجعلنا من الشاکرین، ما تا نمردیم ما رو جزء بندگان شاکرت قرار بده، چون هیچکی در کره زمین اندازه ما نداره. واجعلنا من الشاکرین، چون امام میبینه طبق این آیه تمام درهای خیر به روشون باز، دنیایی و آخرتی. قبل از این دعا گفت جعلت لنا اسماء و افئدتا و ابصارا و افئدتا، خدایا به ما گوش و چشم و قلب دادی، همه اینا رو ما دادیم دست کلیت تقوا و ایمان، تمام درهای خیر دنیا و آخرت رو به روی ما با این دوتا کلید باز کردی، پس ما رو جزء شاکران قرار بده، چون خیلی داریم. اما به اونا میگفتن لا خیر لکم، هیچ خیری پیشتون نیست. یه نار صبحونه شام که ابن زیاد تأمین کرده که این نهار و صبحونه شام رو گاو و گوسفند و بز و شتر هم که دارم میخورم، چه امتیازی دارین شما؟ چه ویژگی دارین؟ الان دنیا دنیای خوبیه؟ چه خیری الان در این دنیا هست جز برای اهل ایمان و برای اهل تقوا؟ بقیه همه در شر محضن و نمیدونن در شر محضن، و هم یحسبون انهم یحسنون سن، خیال میکنن در یه زندگی خوبی هن و خیال میکنن کارکردشون خوبه، خیال. و هم یحسبون، خیال، انهم یحسنون سنا، فکر میکنن، خیال میکنن خوب دارن عمل میکنن، اینجور نیست. آیه دوم میگن ما با این آیه داریم زندگی میکنیم، زندگی میکردن. و این یورد که خطاب به پیغمبره، و این یورد که به خیرن فلا راد لفضله، حبیب من خیر عظیمی رو که برای تو بخوام کسی نمیتونه جلوی رسوندن خیر منو به تو بگیره. یصیب بهی من یشاء من عباده، این خیرم رو برای عبادم قرار دادم. و هو الغفور الرحیم، من تمام بندگان واقعیمو میامرزم و عاقبت غرق در رحمتشون میکنم. این آیه دو. اما آیه سومی که فرمودن ما با این آیه زندگی کردیم و زندگی میکن، ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، جنبندهی در زمین نیست مگر این که روزیش بر عهده منه، هم روزی معنویش و هم روزی مادیش. خب خدا که میگه روزی من رو بر خودش واجب کرده، بر چی متوسل به حرام بشم؟ غم کم و زیادش هم نمیخورم، مهموندار من خیلی آقاست. اگه نون پنیر به من میده رو آقاییشه، اگه رنگین ترین غذا رو هم به من میده بازم رو آقاییشه، من طلبی از او ندارم. او از من طلب کاره، من چه طلبی از او دارم؟ با این آیه ما تا آخر عمر دنبال هیچ حرامی نمیریم، چون حرام روزی ما نیست، حرام نجسته و از خدا نجس صادر نمیشه. اما آیه چهارم چقدر این آیه نوید بخش برای گرفتاران، البته اونایی که خیال میکنن گرفتارن. مؤمن که گرفتاری نداره، گرفتاری مال کافرانه، سختی مال کافرانه، مشکل مال بی خدا هاست. سیجعل الله، سین سیجعل یعنی به شتاب، به سرعت، زود. سیجعل الله بعد عسرن یسرا، من خیلی زود مشکل شما را به آسانی تبدیل میکنم، خیلی زود، خیلی زود. یک کار خیلی رو من انجام داده بودم، بدهکار بودم، خبر دادن به من که وقت پرداخت بدهیتون رسیده. نداشتم. اما با این آیه باید شکر. سیجعل الله بعد عسر یسرا، وعده خدا حقه. من در مشکل روحی بودم مدتی، ولی وعده داده خدا که سنگینی رو، سختی رو، مشکل رو رد میکنم. البته کارم کار شخصی نبود، کار برای خودش. از اون خبر که آقا بدهی وقتش رسیده و ما هم در فشاریم بپردازیم، 3 ساعت نگذشت، 7 به من خبر دادن، 10 و 10 دقیقه یه نفر اومد گفتش که کار دارم با شما. گفتم بفرم. گفت خیلی وقت پدرم از دنیا رفته، نزدیک 1,000,000 تومان طول گذاشته، خیلی وقت پیش ماست، وصیت کرده این رو خرج مذهبی کنید، چی کارش کنم؟ گفتم این برنامه برای خدا صورت گرفته، مشکل حل شد. سیجعل الله بعد عسر یسرا، من خدایی هستم که برای بندگانم سختی رو خیلی زود تبدیل به آسانی میکنم. این 4 آیه، قرآن 6,660 آیه داره. اگه آدم با همش زندگی بکنه که قیامت تختشو خدا میذاره بغل تخت پیغمبر و امیرالمؤمنین. این 4 آیشه که اولیاء خدا حالشون و فکرشون و اندیشهشون و عملشون رو و امید به حل مشکلشون رو و حلال خوردنشون رو از این چهار آیه میگیرن. و اما اهل بیت، اونها معارفشون ذکر علمی معادل قرآن مجید، یه گوشه ای از معارف اهل بیت رو هم براتون بگم. چیکار کرده در این قطعه امیرالمؤمنین علیه السلام؟ می‌فرماید چهار تا دانش بهتون یاد میدم، چهار تا علم به شما، چهار تا آگاهی میدم، با همین زندگی کن. اول، ان تعبد الله به قدر حاجتک الیه، به اندازه ای که به خدا نیاز داری خدا رو عبادت کن. تا کی به خدا نیاز داری؟ چقدر به خدا نیاز داری؟ نیاز ما به خدا هر لحظه است، هر نفس. پس دائم در عبادت باش. یه بخش عبادت نمازه، یه بخش عبادت روزه است، یه بخش عبادت خدمت به خلق خداست، یه بخش عبادت یاد خداست، یه بخش عبادت نفس کشیدن برای خداست، نگاه کردن برای خداست، خندیدن برای خداست، گریه برای خداست. چقدر به خدا نیاز داری؟ هر نفس. چقدر زیبا فرموده سعدی، هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است، چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است، یکی نعمت ادامه حیات، یکی نعمت راحت شدن از فشار کربونیک، و بر هر نعمتی شکری واجب. پس چقدر خدا رو عبادت کنم؟ دائم در عبادت باش، جا دیگه برای گناه نمیمونه. چقدر به خدا نیاز داری؟ چه عبادتی بالاتر از عبادت پیغمبر؟ امیر المومنین عبادت پیغمبر رو که تعریف میکنه میفرماید اعبد انسانها در عالم بوده. دائمم که در نماز نبود پیغمبر، جبهم بود، پیش زن و بچه‌ام بود، مسجدم بود، تو مسیرم بود، تو سفرم بود. ولی امیر المومنین میفرماید اعبد بود، یعنی تمام نفسها عبادت. اون وقت زار زار گریه میکرد و میگفت ما عبدناک حق عبادتک، کی میتونه سزاوار تو رو عبادت کن؟ چون پیغمبر میدید بدنی که باش عبادت میکنه ملک خداست، زبانی که باش عبادت میکنه ملک خداست، زمینی که روش عبادت میکنه ملک خداست، نفسی که میکشه ملک خداست، هوایی که تنفس میکنه ملک خداست. میدید در عبادت از خودش هیچی مایه نذاشته، کل مایه گذاری هم از خود خداست. با این که مایه گذاری از خود خداست، ولی خدا گفته به عبادتت بهشت ابد میدم، بی این که کمترین مایه ای بذار. میگو کی میتونه شکر تو به جا بیا؟ اول دعای عرفه میگه، میگه اگر عمر روزگار را، روزگار، روزگاری که آفریدی چند تریلیارد ساله، عمر روزگار را به حسین ابن علی بدی، که یه نعمت تو رو شکر بکنه نمیتونه، چون بر اون نعمت وقتی بگه الهی شکر، خود الهی شکر گفتنم یه نعمته، بر این نعمت هم باید بگم الهی شکر، برای الهی شکر دومم باید بگم الهی شکر، برای سومی هم باید بگم الهی شکر، کی شکر تو به جا بیارم؟ کی؟ ان تعبد الله به قدر حاجت که الهی، چقدر محتاج خدا. ما در احاطه خدا، در احاطه لطف خدا، در احاطه نعمتهای خدا، والله قسم هیچی از خودمون نداریم. هر چی هم خرج گناه میکنیم از کیسه او خرج میکنیم، نه از کیسه خودمون. اگه شهوت رو میبریم تو گناه مال خداست، اگه بدن رو میبریم تو گناه مال خداست، اگه زبان رو میبریم تو گناه مال خداست. اون طرف چه خبره در عبادت، این طرف چه خبره در معصیت، چی کار باید بکنیم ما؟ وان تعصیه بود به قدر صبر که علی النار، به اندازه‌ای که طاقت جهنمو داری گناه بکن. چقدر طاقت؟ دوزخی که تو دعای کمیل میگه هازا مالا تقوم له السماوات و الارض، آسمان ها و زمین طاقت مقاومتشو ندارن. شما امشب رفتید خونه، انگشتتون رو 3-4 سانتی شعله گاز تو آشپزخونه بگیرید، تو خود شعله هم نبرید. امیرالمومنین میگه چقدر طاقت جهنمو داری؟ با اون مقدار گناه کن. طاقت طبقه اولو داری، طاقت طبقه پنجمو داری، طاقت مار و عقرب جهنمو داری، طاقت شعله هاشو داری، طاقت عصبانیت مأمورین جهنمو داری. علیها ملائکتون غلاظون شداد، به اندازه طاقتت گناه. این ذکر، ذکر علمی که باید تبدیل به ذکر حالی بشه. و ان تعمل لدنیاک به قدر عمر کفیها، اینقدر برای دنیا جون بکن به اندازه‌ای که میخوای بمونی. 2000 سال میخوای بمونی، بر مبنای 2000 سال زندگی رو بگی. چرا میخوای بمونی؟ چقدر؟ البته از نظر علم منطق این مطالب جنبه خطابی داره. این رو که میگم، عیسی ابن مریم به یه عابدی گفت خونت کجاست بیام ببینمت؟ گفت من خونه ندارم. گفت چند سالته؟ گفت از 100 بالام. گفت خونه چرا نساختی؟ گفت با این عمر کوتاه خونه چی بسازم؟ ما یه جاری گرفتیم میشینیم، درهمی هم میدیم، بعدم که جنازمون اونجا میارن بیرون، بچه هم که به ما عنایت نکرده بگیم برای اون بذاریم، چیکار کن؟ گفت چی دلت میخواد؟ گفت دلم میخواد یه عمر خیلی طولانی به هم بده، حالم به هم بده، کلشو به یه سجده تموم بکنم، چون خیلی کوتاست این عمرایی که خدا به ما میده. برای دنیای خود به اندازه‌ای کار بکن، زحمت بکش که میخوای بمونی. چهارم و ان تعمل لآخرتک به قدر بقای کفی ها زمینه زندگی رو برای آخرت به اندازه‌ای که میخوای در آخرت بمونی فراهم کن. اینجا که 50-60 سال میخوای بمون، اما اونجا ابد میخوای بمون. فهم ذکر علمی واجب به عینیت آوردن ذکر علمی، یعنی به عمل آوردن واجب، آدم میشه اهل ذکر. یه مقدارم جلوتر بره، امیرالمومنین میفرماد میشه خود ذکر. خود ذکر این مطلب و حضرت به عاشقشون حجر ابن عدی فرمودن، فرمودن حجر تو شدی خود خیر، نه اهل خیر، اصل خود خیر. تمام گوشت و پوست و حال و استخوان و اخلاق و عمل و منش و کردارت شده خود خیر. این که هر وقت صداش میکرد میگفت یا حجر الخیر، ای همه خیر، ای همه خوبی، ای همه درستی، ای همه راستی، ای همه کرامت. ذکر خدا عنایت کنه، لطف کنه، محبت کنه، ما به اینجا میرسیم اگر دنبالش را بیفتیم. خدا یا دنبالش را افتادیم اما توانمون کمه، بار گناهمونم سنگینه، نمیذاره ما سرعت بگیریم. قعدت بی اقلالی و قصرت بی اعمالی و حبستنی ان نفعی بعد و آمالی و خدعتن دنیا به غرور و نفسی به جنایتها و مثالی. مثالی یعنی کندم در آمدن، یه قدرتی باید به من اضافه بشه که منو به حرکت به جانب تو سریعاً بیاره و اون قدرتم لطف خودت. خودت هم فرمودی تو ماه رمضان بیا دست تو دست من بگذار، من میبرم. من تو رو به جانب خودم میکشم، من همه درهای خیر رو به روی تو باز میکنم، هیچی هم نمیتونه جلوی منو نسبت به تو بگیر. من وقتی تو رو بخوام، خیر تو رو بخوام، دنیا و آخرت تو رو بخوام، کی میتونه جلوی منو بگیر؟ واقعا بنده من، خودت از خونت بلند میشی میای طرف من؟ با کدوم پا؟ با همین پای گوشتی و پوستی؟ پا رو که حیوانات هم دارن، اونا چرا نمیان؟ اگه کار گوشته، کار مفصله. تو داری افطار میکنی، من خودم برات رقم میزنم که امشب از خونه بیای بیرون، بیای در مجلس اهل حال، منم همه درها رو به روی تو باز کنم. این تو نیستی که با من حرف میزنی، منم که با تو دارم حرف میزنم. زیر هر الله تو لبیک ماست. من اول میگم بعد تو میگی، کار تو نیست، کار دل تو نیست، کار چشم تو نیست. Yeah.